بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشه یه برنامه پرسمان اعتقادی. عید بر همه شما مبارک باد. صاحب روز ولادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام سجاد و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام مبارک باشه. ان شاء الله که خداوند به حق این موالید عزیز و بزرگوار همه ما رو مورد رحمت و عنایت خودش قرار بده. خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم جای محمدی شاهرودی هستیم. اونجا سلام علیکم. اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اسعد الله ایامکم و لیالیکم و ساعاتکم.
متشکر.
ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو که خدا هم به پیامبر تهنیت گفت که آقا سید الشهدا متولد شد. خدا به جبرئیل فرمود که به زمین نزول کن، هبوط کن و به پیامبر سلام برسون و از طرف ما بهش تهنیت بگو و مبارکباد بگو به خاطر تولد امام حسین علیه السلام و اینکه مقام و منزلت امیرالمومنین نسبت به شما مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است. و خداوند می‌فرماید که اسم فرزند تازه متولد شده رو هم شما به اسم فرزند هارون بذارید. پیامبر پرسید اسم فرزند هارون چی بود؟ جبرئیل گفت شبیر. پیامبر فرمود خب من زبانم عربی است. جبرئیل گفت که حسین. حسین همون شبیر ابلیس. به این ترتیب خداوند هم به پیامبر تبریک گفت. ما هم خدمت دوستان عزیزی بیننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم این میلاد رو و همینطور موالید دیگه که هست. ماه مبارک شعبان که ماه پیغمبره، ماه بسیار پر عیدی است. خب سه تا عید الان داریم و نیمه شعبان هم که دیگه منجی عالم بشریت آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه متولد میشن. خلاص ماه علی اکبر هم در همین ماه متولد میشه و ماه بسیار پر برکتی است. من دو سه جمله راجع به خود امام حسین علیه السلام صحبت داشته باشم که همون بحث امامت که داشتیم همون بحث رو با این چند جمله پی بگیریم. حقیقت اینه که امام حسین به گردن ما شیعیان که نه به گردن همه مسلمان ها بلکه به گردن همه بشریت حق داره. اگر این روح ایمان که این روح و این حیات هزاران بار ارزشمندتر، بزرگتر، اثرگذارتر و مهمتر از بقیه روح هاست. انسان چهار تا روح دارن، مؤمنین عرض کنم. یک اون روح گیاهیست که جنین مثلا از اون روح برخورداره که در انسان هم هست. یک روح، روح حیوانیست که بهش نفس سیاله گفته میشه. یک روح، روح انسانیست که بهش نفس ناطقه گفته میشه. روح چهارم روح ایمانه. که این روح ایمان از همه روح‌ها بزرگتره. به همین دلیل هم در قرآن شما می‌بینید کسانی که این روح رو ندارن آیات فراوانی در قرآن داریم. در خیلی از موارد خداوند اونها رو مرده می‌فرماید. پیامبر می‌فرماید که تو میخوای با مرده ها صحبت کنی؟ مرده ها مگه حرف میشنون؟ اینا مرده هست. یعنی انسان هایی که این روح رو ندارن از نظر قرآن مرده هستن. چون اون حیات ها ارزشی نداره. این حیات. و این حیات بشریت عرض نمی کنم این حیات شیعه. واقعا اینجوریست. این حیات بشریت مرهون آقا سید الشهدا امام حسین علیه السلام. ولذا حق حیات به گردن ماها داره. دیگه نسبت به شیعه که خب اون دیگه خب حسابش مشخصه. وقتی ما میگیم نسبت به کل بشریت، وقتی که گاندی که مسلمان هم نیست هندوه، وقتی ازش بهش میگن که شما چقدر عظمت آفریدی، چنین کردی، چنان کردی، ملت هند رو از شر استعمار انگلستان نجات دادی، میگه من کاری نکردم. درسی که از مکتب حسین بن علی علیه السلام گرفته بودم رو اجرا کردم. یعنی در واقع من این آزادگی و آزادی خواهی رو از امام حسین آموختم. با این چیشون مسلمان نیست، هندوست. تولد امام حسین علیه السلام بسیار پربرکت بود. همطور که اشاره کردم خدا هم به پیامبر تبریک گفت و پیامبر هم سنت هایی که داشت به اسماء فرمود که فرزندم رو بیار. وقتی آورد گفت اجازه بیدم تمیزش کنم، فرمود نه، او تمیزه، خدا تمیزش کرده، بیارش. آورد پیامبر در آغوش گرفت و در گوش راستش اذان گفت، در گوش چپش اقامه گفت. سنت هایی که پیامبر اجرا میکرد رو اجرا کرد و امام حسین شد شافع امت، شفیع امت. شیعه و سنی روایات بسیار فراوان و عجیبی درباره عظمت امام حسین و برادرش امام حسن علیه السلام نقل کردن. اینکه پیامبر اینقدر با اینها بود، اینها پیامبر نزدیک بودن، عادی نبود، پیوسته امام حسین با پیامبر بود. حتی هنگام نماز، شب، روز، وقت، بی وقت، حتی متصدی تغذیه امام حسین هم خود پیامبر بود. روایت فراوانی که پیامبر فرمود انتما امامان بل امکما الشفاعه، اهل سنت نام کردن، شما امام حسین و امام حسین امامید و مادر شما حق شفاعت رو داره. یا می فرمود ابنای حازان امامان قاما و قعدا، این دو فرزند من امامن، چه قیام کنن چه قیام نکنن. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، سبتای حازان سیدا شباب اهل جنه، فرزندان من سروران اهل بهشتن، آقاهای اهل بهشتن. از این دست روایات فراوان. پیامبر داشت می آمد و امام حسین علیه السلام رو شونه پیامبر، شونه خودشون حسین رو گذاشته بودن. یکی از اصحاب پیامبر که دید گفت که عجب، موسی خطاب کرد موسی گفت عجب مرکبی، بلافاصله پیامبر فرمود و عجب راکبی. عجب موسی. حالا این رفتارها نسبت به آقا سید الشهدا در روایت داریم که امام حسین علیه السلام اینا رو خیلی، دوستی پیامبر نسبت به حسنین علیه السلام دوستی عادی نبود، می‌خواست به مسلمان‌ها بفهمونه که اینها در آینده جهت دهنده اسلام هستند و اسلامش باید از اینها فرا بگیرید، راه اینها راه حقه. و این رفتارهای پیامبر خیلی جالب بود. یه بار اومده بود، حالا شب عید هم هست، این ماجرا جالبه، امام حسین و امام حسن و حسین اینا فاصله سنی چندانی ندارن، یک طور فاصله بین تولد امام حسین و چه امام حسین و چیز تولد امام حسن و حمل امام حسین یک طور فاصله بود، 8 ماه خورده تقریبا فاصله بین امام حسن و امام حسین. امام حسن در سال سوم هجری به نقل مشهور متولد شدن و امام حسین در سال چهارم هجری متولد شدن. اینا کشتی انداخته بود. بعد مرتب امام حسن تشویق میکرد پیامبر، ای هم حسن خود حسینا، جانم حسن بگیر حسین، حسن به تعبیر ما فارسی زبان ها لنگش کن، چنین کن، چنان کن. زهرا عرض کرد که پدر جان مردم معمولا اون کوچکتر رو تشویق میکنن که بتونه مقاومت کنه در مقابل بزرگتر. امام حسین کوچکتر بود، شما بجان که امام حسین تشویق کنی، امام حسن تشویق میکنی، پیامبر فرمود شما نمیبینید جبرئیل اونجا ایستاده و مرتب میگه ای هم حسین خود حسنا. حالا از این صحبت برمیاد که امام حسین میشنید سخن جبرئیل رو و تشویق جبرئیل رو متوجه میشد. اگه متوجه نمیشد چه فایده داشت؟ پیامبر فرمود شما نمیشنوید، نمیبینید که جبرئیل اونجا ایستاده و داره مرتب حسین هم رو تشویق میکنه که بگیر، منم دارم از حسن هم دفاع میکنم. حالا اگر دوستان هم امشب درباره امام حسین علیه السلام سوال هایی داشته باشن که ما بیشتر درباره امام حسین صحبت کنیم خیلی خوبه، چون ما میخوایم که بیشتر در خدمت دوستان عزیز بیننده باشیم. به همین دلیل هم بحث مقدماتی خودمون رو خیلی کوتاه میکنیم، حد اکثر 10 دقیقه بیشتر وقت دوستان رو نمیگیریم که بیشتر وقت برنامه در اختیار عزیزان بیننده باشه. اگر سوالاتتون در این رابطه باشه خوبه، اگر نه که هر سوالی که خودتون صلاح میدونن بپرسید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. ان شاء الله خدا به حق امام حسین بهترین ها رو برامون رقم بزنه ان شاء الله. خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طرق میتونید با ما در ارتباط باشید و طبق معمول دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط میگیرن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو خواهند پرسید. اما تا اولین سوال وارد بشه، سوال کردن که 912-1827 سوال کردن که اینکه گفته میشه از رفتگان باید به نیکی یاد بشه شامل دروغ هم میشه یا خیر، یعنی دروغ پردازی کنن. مثلا در موردی میدانم که شخصی در زمان حیاتش هیچ کسی از شر و آزارش در امان نبود، تهمت میزد، غیبت میکرد، مال یتیم میخورد، حالا با کمال تأسف نماز نمیخوند و حالا جزو سادات هم بوده و روی سنگ قبرش اینچنین نوشتن که اینجا بهترین بنده خدا آرمیده و نام یکی از 14 معصوم رو به عنوان نیاکان ایشون هم حک کردن اونجا و به نوعی تلاش کردن برای درست کردن امامزاده. از چنین رفتگانی میخواستم که سوال کنم از سجای محمدی که اینجور برخوردها و حرفها و رفتارها چطور مسائلی هست؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که در روایت داریم که اذکر ما تاکم خیرا که در روایت داریم، یا در نماز میت هم ما میگیم که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، حالا این مرد باشه. بعد هم میگیم این کان محسن فقط فضلتی احسانه و این کان مسیحان فتجاوزن سیاد، اگه خوب بوده خوبیاش زیاد کن، اگه هم بد بوده ازش بگذر. این چند تا نکته اینجا هست که اول این که ما که خبر نداریم این که مثلا بد بوده، چه بسا قبل از این که بخواد بمیره توبه کرده از همه اون بدی ها و پاک از دنیا رفته، ما که خبر نداریم، خدا خبر داره. و دو، چه بسا اون شخصی که اون گناهانی که شون نوشته و کاری از این قبیل داشته خصلت های پنهانی بسیار خوبی هم داشته که باز ما از اونها خبر نداریم و اونها او رو محبوب ما کرده باشه. مثلا بعد این که اگر این گفتنها و این نوشتنها باعث انحراف مردم بشه، باعث این بشه که مثلا مردم بخوان دچار انحراف و سوء تعبیر بشن و بخوان مثلا فکر کنن که دروغ گفتن جایز هست، نه خیر دیگه جایز نیست، از این حیثی حتما غلطه، اون عمومات رو این قبح دروغ حتما تخصیص میزنه، انحراف مردم حتما اون عمومات تخصیص میزنه و لذا نمیشه اون وقتی گفت حتما باید احتیاط کرد. و لذا اگه شما بخواید غیر مؤمن رو بخواید براش نماز بخونی حق نداری این چیزو بگی که ما گفتیم، رو حق نداری بگی اللهم انا لا نعلم منه الا خیر و بعضی از چیزایی که میگیم اونجا نمیشه گفت. این در فضای ایمانی است. نکته بعد این که برخی از این گناهانی که شما شمردی اگه واقعا انسان با این گناه از دنیا رفته باشه، اگر توبه نکرده باشه و یه خدا رو نبخشیده باشه، چه واسه از دین خارج شده، از ایمان خارج شده، یعنی اصلا تو زمره مؤمنین و مسلمان ها نمیشه به حسابش آورد. بله ما تکلیف داریم، چون خبر نداریم تکلیف داریم که او رو در قبرستان مسلمان دفنش کنیم، اما چه واسه که وقتی داشت میمرد بهش گفتن موت یهودیان و نصرانی ها، نمیشه گفت، چون روایت فراوان داریم که مثلا من لیس کنم که لیس لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. از پیامبر داریم رو فراوان داریم که کسی که اهل فحشا و زنا باشه مؤمن نیست، لا یزن المؤمن و هو مؤمن، کسی که اهل سرقت و اهل دروغ و اهل این چیزا باشه نمیشه گفت مؤمنه، مخصوصا که بخواد این رذیله در وجودش ریشه دوانده باشه، راسخ شده باشه، دیگه نمیشه گفت این مؤمنه. اون فرض جاییست که این چیزا نباشه و اینها درش ریشه نداونده باشه. اینم خودش میشه یک نوع مخصص که اون کلی رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس اونجاها که ما گفتیم در جایی که ما خبر نداریم، احتمال میدیم که این فلان گناه رو داشته، قبل از اینکه بمیره توبه کرده و پاک شده. این خدای ما که خبر نداریم، شاید پاک شده باشه. حالا اگه هم پاک نشه تو را ببخش. و این کان مسیئاً
فتجاوز
عن سیئاته. اگه هم گناهکار بود تو ازش بگذر. اینجوری دعا بکنیم. اما اگر این بخواد باعث انحراف مردم بشه، نه دیگه، اونجا حتما باید دقت کنیم. مقصد نوشتن این چیزها برای مقصد بخواد کسی میدونه، و اگر بدونیم دروغ نوشتن، دروغ از گناهان کبیره و قف خودش رو به هر حال داره.
بسیار ممنونم. آقای حسینی از تهران سوال کردن که نماز اول وقت میخونم، ولی بعضی وقتها نیمه شب از خواب بیدار میشم انگار سالهاست نماز رو ترک کردم. هرچی فکر میکنم یادم نمیاد آخرین نماز رو کی خوندم. هرچی میگذره مورد بیشتر میشه. میخواستم ببینم علت چیه؟ نکنه خدایی نکرده بیدین از دنیا برم، کمکم کنید.
نه، این که شما نماز اول وقت میکنید کارتون درسته، و این یا وسوسه شیطانه که نصف شب میاد سراغتون و شما رو وسوسه میکنه، یا تلقین منفیست که در خودتون تلقین کردید و هر روز روزم شکلش قوی تر میشه، بیشتر ریشی پیدا میکنه، یا چیزی از این قبیل هست. اینها حجت نیست. اون وسوسه نیمه شب یا اون چیزی که به ذهن شما میاد، اونها حجت نیست. حجت عملی است که در خارج از شما صادر میشه. شما نماز اول وقت میخونید، این حجته. که نصف شب میگه من اصلا نماز نخوندم، نماز خوندم یا نخوندم، اون حجت نیست. ما توصیه میکنیم که شما در این حال، در این حالی که چنین فکری به ذهنتون میرسه، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بگید، و اگر امکان بیدار شدن برای نماز شب براتون وجود نداره، همون نیم شب که بلند میشید نماز شب رو بخونید تا شیطان جرأت نکنه دوباره سر به سر شما بذاره، یا بخوام بیدارش کنم یا بخوام سر به سرش بذارم، بلند میشه نماز شب میخونه و کمر شیطان میشکنه. ما توصیه میکنیم که اگر اینجوری که بیدار خوابی میفتید و اینها، همون موقع نماز شبتون رو، یا حداقل بخشی از نماز شب رو اختصاص بدید همونجا. این نماز شب دیگه شیطان رو فراری میده. دیگه شیطان برای اینکه شما نماز شب نخونید که سر به سر شما نمیذاره. ذکر لا حول رو هم بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
خب برای مراجعه به دکتر توصیه نمی کنی؟ شاید آلزایمری چیزی بود.
نه.
خیلی خوب. از هم حضور شما که خانم زهری از خانم طهری از اصفهان. سلام علیکم خانم طهری.
سلام علیکم خدمت شما و استاد بزرگ. این عیانم بهتون تبریک میگم.
همچنین بفرمایید. خواهش.
ببخشید من یه چند تا سوال دارم، حالا نمیدونم چند تا سوال باید بزن.
فقط کوتاه لطفاً سوالات کوتاه باشه. و آره.
چشم. ببخشید این بلایی که الان نازل شده کرونا، می‌خواستم بپرسم این بلایی که در قرآن اومده با توجه به اینکه الان گناه و معصیت خیلی زیاده، بیش از حد، از هر طریقش که بگین، این بلا میشه مثل این بلایی که در قرآن اومده به یه قوم نازل میشه، این بلا الان نازل شده بر مثلا تمام جهان، چون این بلا، چون گناه ها خیلی زیاده. این یکی این که وقتی تفاعل به قرآن میزنیم، باز میکنیم قرآن رو، میخوایم ببینیم خدا به همون اون روز چی میگه، بعد میخواستم ببینم کل آیه رو باید بخونیم، صفحه رو که باز میکنیم، یا همون صفحه چند آیه اولش رو باید بدونیم که خدا اون صحبتی که داره به همون میکنه همون چند آیه است. این دو تا سوال. یکی اینم که میخواستم ببینم یک آدم عادی، خیلی عادی، میتونه تیول عرض کنه؟ میشه تیول عرض کنه؟ مثلا نمیدونم حالا چه جور بپرسم، یه خود حاج آقا متوجه هستن. حالا من این سه تا سوالو کردم، میخوام وقت بقیه هم برسه.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. خب بلای کرونا مثل بلاهایی که در قرآن یک قوم رو از بین میبرد میشونه باشه؟
نه، اون عذاب، عذاب استیصال بود، قوم رو ریشه‌کن میکرد، همه رو نابود میکرد. اون عذاب از امت آخرالزمان برداشته شده به برکت وجود پیامبر و بازوهای پیامبر. اون عذاب از آخرالزمان برداشته شده، اون گونه عذاب دیگه در دنیا رخ نخواهد داد. او خاص همون اقوام قبل از دوره آخر زمان بود، بنابراین بعد از وجود پیامبر اعظم و به برکت وجود پیامبر اعظم و دعای پیامبر اعظم اون عذاب استیصال برداشته شده. اما اینکه این ماجرای کرونا بلا هست، بله، همون بلایی که در سوره مبارکه بقره اومده، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، از همون جنسه، یا بلاهای از این قبیل، فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون، از اون جنس بلاهاست، بله. اما اینکه این بلا برای تنبیه و عذاب برای کافر، بله، کرونا برای کافر از باب عذاب و از باب کیفر دنیاویشون که جلو افتاده، اون کیفرش که باید، برای مؤمن اینجوری نیست. برای مؤمن یا برای ورزیده شدن، آب دیده شدن، پاک شدن و رشد کردن، یا از باب امتحانه که انسان رشد کنه، یا از باب بخشیده شدن گناهانشه، یا خداوند میخواد که مقامشون رو بالا ببره. خود امام حسین علیه السلام در روایت داریم که خداوند فرمود که مقامی امام حسین داره که تنها راه رسیدن به اون مقام شهادته. امام حسین هم دچار بلای خیلی بزرگی شد در روز عاشورا، شهادت عزیزان و نمیدونم وضعی که امام حسین داشت، این بلا بلای بزرگی بود. چرا؟ چون مقام بزرگی بنا بود امام حسین داشته باشه که تنها راه رسیدن به اون مقام همون بلای عظیم بود که در روز عاشورا رخ داد، که در سوره عاشورا جای دیگه ما میخونیم. برای مؤمن از این قبیله. و نکته بعد این که درباره این بلاها ما باید دست دعا بلند کنیم، ضمن این که تمام اون اقدامات بهداشتی و درمانی و نمیدونم مراعات و پیشگیری همه رو باید با دقت عمل میکنیم، ولی جا الان جای دعا و صدقه و توسل به اهل بیت علیهم السلام و جای اطعام و جای قربانی کردن و جای توکل بر خدا و خواندن دعاهای معصوری که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده جای این حرف هاست، در کنار اون اقدامات و اموری که از لحاظ علمی باید انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من با اجازه آقای محمدی نکته رو میخوام عرض کنم. بعضی ها هنوز تصورشون این هست که ویروس کرونا از قوم شیوع پیدا کرده. اینطور نیست. شیوع بیماری کرونا معلوم نیست از کجاست. در قوم برای اولین بار مشخص شد، تشخیص داده شد.
الان ثابت شده که از جاهای دیگه بود.
بله، حالا نخواستم اون رو دیگه بگم. خب دقت کنم، بعضی از دوستان حالا مطالبی اینجا آوردن برای من. قم محل شیوع کرونا نیست. قم اولین جایی است که کرونا در اون تشخیص داده شد. و این خب ذکاوت پزشکان قم رو میرسه. یه نکته دیگه هم باید عرض کنم باید محمدی، و اون این که دعا خیلی اثراتی داره که در کنار مسائل بهداشتی در تمام عالم و در کره زمین اتفاق میفته. دوستانی که اشکالات رو به ما میگیرن توی کاخ سفید نگاه کنن، نشستن دور هم و دعا کردن برای اینکه کرونا از بین بره. خب چرا ما منبع فیض عظیمی که داریم از او غافل بشیم؟ ببخشید جای محمدی. نکته دوم خانم طهوری این بود که تفعل به قرآن چند آیه اولش رو باید بخونیم یا کل صفحه رو؟ مثلا تفعل به قرآن کار درستی؟
به معنی که شون گفتن نه. با قرآن فال بگیریم نه. و ببینیم که آینده چی میشه، نمیدونم چه اتفاقی میفته که این اسمش همون فال گیریست. نه، اینو ما نسبت به قرآن قبول نداریم. استخاره به قرآن. گرچه تو اون دعا داره که نی تفعلت به کتابک. و اون تفعل به معنای تفعل و فال گیری نیست. برای اینکه ما بخوایم ببینیم خدا برای ما امروز چی میخواد، فردا چی میخواد، نمیدونم
الان چه پیغامی به من میده.
آره، اینا رو نه، اینا کار اینا رو ما قبول نداریم. اون چیزی که از به من استخاره ما قبول داریم اینه که اصلا سر دوراهی گیر کرده، عقل جواب نمیده، علم جواب نمیده، مشاوره، تحقیق، همه این کارا رو کرده، هنوزم تو دست و گزینه گیره، هنوزم تو تحیر هست. اینجا برای رفع تحیر، چون اگه انسان کار مشکلی برای پیش اومد با قرآن حلش میکنه دیگه. خیلی اولا اینجوری انداخته که هیچ راهی برای برون رفت از مشکل ندارن، چیکار میکنن؟ الان شما تو همین دنیا ببینید که برای اینکه مشخص کنم این تیم با کدام تیم مثلا بازی بکنن،
قرآن میده.
زمین مال کی باشه. اصلا قرآن این کارا رو میکنه. به این معناست که انسان از اون تحیر بیرون بره. یه نکته بنابراین تفاعل و معنی که در سوال وجود داشت ما قبول نداریم. مثلا فالگیری ما قبول نداریم، حالا اینکه
آره خیلی متاسفانه این کارو میکنن. یعنی میشینه مثلا میگه خب من این مشکل برام پیش اومده، ببینم خدا چی میگه، قرآن رو باز میکنه، بعد شروع میکنه رو ترجمه خوندن بدون اینکه بدون اصلا تفسیرش چیه، تعویلش چیه، شأن نزولش چیه.
بله، ما یک تفاعل قبول داریم، اون هم اینه که انسان تو هر کاری چی میگن فال نیک بزن یا که انسان خوشبین باشه، اینو قبول داریم. در اسلام ما تفاعل بی معنا داریم. پیامبر تفاعل میزد، هر کار میخواست بکنه، مثلا پرنده پرواز میکرد و همینطور که این پرنده پرواز کرده ما هم تو این کار پرواز خواهیم کرد، با سرعت حل میزد. اینو قبول داریم، این تفاعل. اما فالگیری، حالا میخواد با قهوه باشه، میخواد با نخود یا لوبیا، چیه؟
من زیاد بلد نیستم، من فقط قهوه و فال حافظشو میدونم.
داشتیم میرفتیم مشهد، اون امامزاده محمد محروق نشابور هست.
بله.
اونجا تازه پیاده شده بودیم که نماز کنیم، استراحت کنیم، یه خانمی از همین چیزا اومد، مال خودش از 30 سال پیش باشه، شده بیشتر 35 سال پیش، اومد جلو من گفت که شروع کرد فال گرفتن. گفت که حسرت رو میخورن یا چی؟ گفت خب بخورم تا جونشون بر بالا بیاد. من گفتم آقا مهدی ما زد زیر خنده. گفت آنچنان خشک شد که دیگه نفهمید چی بگه. تا گفت که دارم حسرت میخورن یا چی از این قبیل، گفتم بخورم تا جونشون بالا بیاد. تموم. اینا ما قبول نداریم، این چیزها مورد توجه اسلام نیست. ما تفعل داریم، معنای فعال نیک زدن درسته، تطیر یعنی فعال بد زدن درست نیست، چون اون انرژی منفی به انسان تزریق میکنه، تفعل انرژی مثبت و تلقین مثبت برای انسان داره. چون که تفعل به قرآن رو هم قبول نداریم، فعالگیری رو هم اون رو قبول داریم، این دوتا رو قبول نداریم. اما عرض کنم که استخاره های به قرآن انواعی داره. شینی که 6 ورق میشمرن، بعد اونجا در ورق
7 و 6 میشمرن
به صورت دیگه هم داره. اونی که ما حالا تجربه کردیم و استفاده میکنیم اینه که همون دعایی که از کردم اللهم انی تفضلت به کتابک و توکلت علیک فارنی من کتابک ما هو المکتوم سرک المکنون، و قبلش سه تا قل هو الله، سه تا صلوات و این دعا رو میخونیم، بعد قرآن رو باز میکنیم، همون صفحه اول، اولین آیه از سمت راست، از بالا، از همون مقصد رو میگیم، خوبه، بده، میانه، سانچه. این روشی است که ما، البته روش دیگه هم عرض کردم در روایت داریم ما، ولی این روش روشی است که مجرب هست و راحت هم هست دیگه، اون پیچیدگی‌های اون روش های دیگه رو نداره. اینو قبول داریم، متهم بخواهر صفحه اول، همون اولین آیه صفحه اول.
بسیار. پس کلن یادمون باشه تفعل زدن به قرآن به این معنایی که خواهرمون سوال کردن غلط. خب سوال سوم، تیول عرض برای افراد عادی هم امکان داره باشه؟
بله خب افراد عادی منظورتون غیر معصومه که بله، خیلی ها بودن که حالاشون نه شده فراوان تمین زمان ما دی بودن که این قدرت داشتن، حتی نه مؤمنین و افراد معمولی بنای مؤمن، حتی مرتضی هند هم بعضیشون این قدرت داشتن. بله وقتی که انسان بر نفسش مسلط شد، با ریاضت نفس رو تحت کنترل خودش گرفت، نفس قدرت عجیبی داره، قدرت داره با نگاه کردن قطار در حال حرکت رو متوقف بکنه، و قدرت داره که این بدن رو قلب بکنه و جای دیگه دوباره بدن رو ایجاد بکنه، این یا اینکه زمین رو زیر پاش جمع کنه بپیچه میشه تایی به این معنی. بله انسان های عادی هم میتونن این قدرت رو داشته باشن.
بسیار خوب، باید داریم کرج از کرج. خانم جبلی سلام علیکم.
خانم جبلی سلام، خسته نباشید، خدمت حاج آقا محمدی در مجری محترم.
بفرمایید.
سلام،
میخواستم از حاج آقا بپرسم ببینم چه رابطه‌ای بین معرفت نفس و خودشناسی وجود داره، و اینکه الان این مشکلاتی که الان تو مملکت ما اومده یا هر جای دیگه مثل سیل و زلزله و بهمن و کرونا و اینا، الان میگن که اینها در آن دارن میگن که میخواد آقا امام زمان ظهور کنه. از نظر آجاقا میخواستم اینم چقدر درست این صحبت ها. بعدم آیا خداوند از دست ما ناراحته از دست بنده هاش که این اتفاق ها داره برای ما ها میفته؟ ممنون میشم اگه آجاقا بگن. یکم این که
خیلی شد خانم جبلی، یه دونه دو تا سوال زحمت بکشید.
چشم همین دو تا. ممنونم ازتون، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز و ارجمندمون، ما تماسامون متاسفانه اینجا باید بریم، خوشبختانه که میگم متاسفانه اجازه که پشت خط میمونن زیاد هست. دوستان بزرگواری کنن روی خطش فوردن، فقط یه سوال نهایی هم دو تا سوال بپرسن که شرمنده بقیه دوستان نشه. خب رابطه معرفت نفس و خودشناسی.
انسان بزرگترین آیه خداست و هر چی که بیشتر نسبت به این آیه انسان معرفت پیدا بکنه، نسبت به صاحب آیه ذل آیهش خدا باشه بیشتر معرفت پیدا میکنه. در نفس انسان صفات خداوند بالقوه در حد محدود و عرضی وجود داره. خدا عالم، انسان میتونه عالم بشه. خدا قادر، انسان میتونه قادر بشه. خدا رحمان و رحیم، انسان میتونه مهربان باشه. پس هر چی ما این موجود بیشتر بشناسیم، هم ذات هم صفات رو بهتر میتونیم بشناسیم از این طریق. این حالا چه به لحاظ شناخت جسمانی باشه، وقتی انسان پیچیدگی‌های درونی انسان رو نگاه میکنه و اون لطافت‌ها و ظرافت‌ها و حکمت‌هایی که در حتی فیزیولوژی انسان، در آناتومی بدن انسان وجود داره، وقتی انسان رو نگاه میکنه به سادگی پی به عظمت خالق و لطافت و حکمت و قدرت و رحمتش میبره. وقتی میاد بالاتر عقل انسان رو مطالعه میکنه، قلب انسان رو مطالعه میکنه، بیشتر انسان رو آینه تمام نمای خدا میبینه. وقتی به نفس که میرسیم که دیگه نفس انسان یک عالم به تمام معناست. یه شعری منصوب، یعنی چند خط چند مثل یک قطعه منصوب به مولا امیرالمومنین علیه السلام هست که در اون دیوان منصوب به مولا اومده که اتحز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. تو خیال میکنی موجود کوچکی هستی، یک عالم بزرگی در انسان منطوی و پیچیده شده. اگه اینجوری باشه انسان هرچی که انسان رو بیشتر بشناسه بیشتر خدا رو خواهد شناخت به عنوان خالق این انسان. و نفس انسان عجیبه. اگر این نفس اون ظرفیت هایی که داره، اون ظرفیت ها به فعلیت برسه، نزدیکترین مخلوق به خدا انسانه که میشه خلیفه خدا دیگه، میشه خلیفه خدا. هرچی که نفس انسان بیشتر رشد کنه و هرچی که انسان در این مرتبه نفسانی بیشتر بالا بره، تا جایی که انسان اگر واقعا به اون قرب خداوند متعال نائل اومد، دیگه قطره ایست که میشه جز اقیانوس، اقیانوس میپیوندد، یعنی فانی فلا در این حال باقی بالله میشه. اینجایی باشه انسان به عنوان، عرض کردم، آینه تمام نمای خدا میتونه خدا رو معرفی بکنه. هرچی که انسان بیشتر شناخته بشه، هم ذات هم صفات خداوند متعال بیشتر شناخته بشه، مخصوصا شناخت نفس انسان. اونجا هم داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس اون نفس رو بشناسه، نه من عرف بدنه مثلا فقط عرف ربه. نفس به این معنی که عرض کردم بیشترین معرفت رو نسبت به خداوند متعال برای انسان ایجاد میکنه.
بسیار عالی. بلاها نشانه ظهور هست؟
چه روایات ما داریم که در آخر زمان از این گونه بلاها زیاد رخ میده؟ اینا رو فراوان داریم که بله، از اون جهت اون روایاتی که داریم که در آخر زمان در قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از این بلاها زیاد رخ میده. منتها چند نکته اینجا باید توجه داشته باشید. نکته اول این که در مورد ظهور امام زمان علیه السلام مسئله بعدا اینجا حاکمه. چه بسا مثلا بنا بود امام زمان فرض کنید 5 سال دیگه ظهور کنه، بلاها شروع شد اومدن، بعد یک حادثه رخ داد و بدایی اومد که این رفت عقب. این یک مطلب. مطلب بعد این که اینها نشانه هست، نشانه قطعی هم نیست، چون نشانه های ظهور امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام به دو دست تقسیم میشن: نشانه های قطعی الوقوع و نشانه های محتمل الوقوع. این حوادث از جنس دومه، نه از جنس اول که تا تا رخ داد حد اکثر مثلا 6 ماه بعدش امام ظهور میکنه، بعضیا 15 روز، بعضیا مثلا 1 روز در بعضی ازواج داریم. این از اون جنس نشانه ها نیست که ما قاطعانه بگیم که چون این حوادث داره رخ میده پس مثل بقیه نشانه ها که بعضیش صدها سال پیش رخ داده. حاکمیت بنی امیه از نشانه های ظهور امام زمان بوده که 1000 سال پیش، 1200 سال پیش رخ داده. همطور حاکمیت هم بنی عباس. این بحث پیشرفت تکنولوژی و صنعت و که زنها چنین خواهند شد، مردها چنین خواهند شد، این هم از اون نشانه هاست که خب رخ داده. اینا چون از نشانه های قطعی الوقوع نیستن نمیتونیم بگیم بلافاصله بعدش امام زمان علیه السلام هم ظهور خواهند کرد. مطلب بعدی که سوال بعدی شما دارید یا همین؟
یه سوالی که دارن که خداوند از ما ناراحته که این اتفاق.
اینو تو سوال قبلی که از دوستان پرسیده بودن توضیح دادم که اینها بلاست که درش تردید نیست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن ولنبلونکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال
و
الانفس و الثمرات. این از جنس همون نقص انفس دیگه. بله اینا به عنوان بلا که حتما باید بلا بدونیم. اما اینکه خدا از ما ناراحت شده میتونه یک وجهش گناه باشه. در برنامه گذشته عرض کردم زمانی که رحلت ما شهادت امام کاظم علیه السلام بود حدیث امام کاظم رو خوندم که کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله علیه من البلا ما لم یکونو یعدون. هرچی که مردم گناهان جدیدی اختراع میکنن خدا هم بلاهای جدیدی براشون نازل میکنه که قبلا این بلا نبوده. خب شما سالهای گذشته چیزی نام کرونا با این وسعت نمیشناختید. بله گاهی گناه بعضی از گناهان تو فضای مجازی گناهان زیادی رخ میده. آبروی یک مؤمن رو میبلن اونم چه آبرو بردنی. اکاذیب و دروغ ها رو با سرعت و با وسعت منتشر میکنن. نسبت به خود بنده انقدر اکاذیب و انقدر دروغ اینها منتشر میکنن که خودم گاهی تعجب میکنم. اینا ما که با کسی کاری نداریم، ما که جز بیان معارف دین نه تو مسائل سیاسی هستیم نه تو گروه و دسته و نمیدونم. خب این دروغ ها و این لطمه زدن به آبروی بندگان مؤمن ها گناهی بسیار بزرگی است که اینا قبل از اینکه فضای مجازی باشه که نبود. حالا تو این فضای مجازی این گناهان رخ میده، میشه گناه جدید، خدا هم بلای جدید میفرسته. میگه منم یک کرونا میفرستم که با این وسعت همه شما هم تو که فضای مجازی اینقدر وسعت داره وگرنه کجای دنیا سابقه داره. تا اون میامد توی شهر تمام، همونجا تموم میشد. وبا میامد توی منطقه محدودی، بعد از چند ماه هم تمام میشد میرفت. اما اینکه یه ویروسی بیاد جهان رو بگیره، خب این بله بلای جدیده. چرا؟ چون گناهان جدید رو و مردم انجام میدن. این درسته، میتونه اسباب انجام و از گناهان باشه اما نه به شکل علت تامه. علت طبیعی داره، علت مادی داره. علت این داره که خدا میخواد امتحان کنه، خدا میخواد رشد بده، خدا میخواد که بندگانش مردم از لحاظ علمی پیشرفت کنن. خب اگر این کرونا نبود خیلی از تلاش های علمی و پزشکی هم نبود. بعد از این کرونا چه تعداد محققین و پژوهشگرانی که افتادن دنبال این که براش واکسن بسازن، دارو براش کشف کنن، نمیدونم این چی هست بشناسنش. روز به روز شناختشون بیشتر میشه. این تلاش علمی و این تلاش هایی که انسان ها میکنن وقت تو کشور خود ما چه جلوه های از انسانیت تجلی کرد، چه ایثارها و فداکاری ها. خب اینا از نعمت های خداست دیگه. یه طلبه شما میبینید که کارش تبلیغ دینه دیگه، میره چه کارهایی میکنه که هیچ کس حاضر نیست تو بیمارستان از اون کار انجام بده. شما مرگ و میرهایی که در ایران رخ داده رو مقایسه کنید با جاهای دیگه که با کامیونهای زباله میبینید که نعشها رو میبرن خالی میکنن. این جلوه های ایمان و این جلوه های اسلام و این جلوه های انسانیت که این جهان سام شاده میکنید از آثار همین این همدلی ها، کمک ها. الان انقدر انسان ها دارن شب و روز کار میکنن بدون اینکه بخوان انتظاری داشته باشن. اینا جلوه هایی است از انسانیت که بخاطر همین بلا تجلی کرده. خب اینا میشه از خواص و اینکه انسان ها یکونی رشد میکنن و بالا میان.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. نفسی تازه کنید و استراحتی داشته باشید. یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل، تا کمند غم عشق تو گرفتارم کرد. حسین جان.
قیامت برپاست تو دنیا غوغاست، قیامت برپاست، اومده قرار زینب و پناه عباس، اومده قرار زینب و پناه، بگو با من. تو دنیا غوغاست قیامت برپاست، تو دنیا غوغاست قیامت برپاست، اومده قرار زینب و پناه عباس، اومده قرار زینب. نوکرا کجا؟ شب نوکرهاست دلامون دریاست، شب نوکرهاست دلامون دریاست، شب ارباب رو لبا زیارت عاشوران، شب ارباب رو لبا زیارت. حالا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. با همین عشق چشمی که میبینم خودت ظاهر شب جمعه باش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی داری در میزنی جانم دست بالا و علی اصحاب. شب مهتاب اومد شراب ناب اومد، شب مهتاب اومد شراب ماشاءالله، برای دلخوشی این همه نوکر ارباب اومد، برای دلخوشی این همه نوکر. یه بار دیگه همه همه. شب مهتاب اومد شراب ناب اومد، شب مهتاب. ضرر نمی کنی صدات برسه کربلا، برای دلخوشی این همه نوکر.
خب خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید در شب میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. با برنامه زنده پرسان و اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب حضرت محمدی سوال پیامکی بپرسم. دوستانی که پیامکی پرسن از اسمان راحت نشن. سوال کردم که شیطان انسان را چطور گمراه میکند در صورتی که با انسان ایشون ارتباطی ندارد؟ آیا شیطان همون نفس اماره است؟
نه، نفس اماره از درونه، شیطان از بیرونه. با اینکه با انسان ارتباط نداره، چرا؟ شیطان دو دسته میشن شیاطین، شیاطین جن و شیاطین انس. شیاطین انس خب معلومن، میان وسوسه میکنن و الان برخی از این کانال های ماهواره اینا واقعا شیطانن که با هنر و با سوء استفاده از هنر و با سوء استفاده از صنعت و تکنولوژی اینها دارن بندگان خدا رو گمراه میکنن. اینا هم شیطنته. شیطین انس، قدرت های شیطانی، قدرت شیطانی است. کارش به انحراف کشوندن بندگان خداست. دست دوم شیطین جن هستن. اونها هستن دوره برای ما، منطقه ما اونها رو نمیبینیمشون. اونها قدرت دارن که در ذهن ما تصرف کنن، در از کنم که بدی ها رو در چشم ما خوب جلوه بدن و کارهای از این قبیل. اونها ما رو میبینن، توجه دارن که ما چیکار میکنیم، کجا هستیم و ما اونها رو نمیبینیم و توجه نداریم که از کجا بارن. اما شیطان درون انسان نیست، نفس اماره در درون انسان هست. نفس انسان همون خواهش ها و کشش هایی است که به سمت بدی ها انسان داره. نفس اماره مثلا فرض کن میل جنسی که وقتی هوای نفس برش غلبه میکنه به سمت انحراف انسان رو میکشه، یا مثلا میل به خوردن چیزی از این قبیل. اونها کشش ها، اون خواهش ها میشه نفس اماره. ولی شیطان نه، شیطان گاهی مثلا میبینید که چیزهایی رو در نظر انسان جلوه میده که حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میده. پس شیطان جدای از نفس اماره، این تا دست به دست هم دادن. در واقع نفس اماره ستون پنجم شیطان حساب میشه در وجود انسان که شیطان ازش سوء استفاده میکنه و نفس رو تحریک میکنه، تشویق میکنه، تحریص میکنه به سمت گناه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی.
بسیار خب، سوال کردن که اگر ما از گناه کبیره توبه کنیم ولی همچنان شیرینی گناه در وجودمان باشد و به فکر شیرینی گناه باشیم، گناه ما بخشیده می شود یا خیر؟
شرط توبه این نیست که اون لذت گناه از نفس انسان حذف شده باشه. بنابراین اون که انسان واقعا پشیمون باشه یک، و تصمیم داشته باشه که تا ابد به این گناه بر نگرده دو، و جبران کرده باشه، اشتباهش رو جبران کرده باشه و طاعت و با تلاش برای جبران حق الناس و حق الله اون تالیفاست های کن گناه داشته جبران کرده باشه، این توبه کرده. این که حالا در ذائقش اون گناه هنوز شیرین باشه یا تلخ باشه، این از شرایط توبه نیست. اما آیا این ضعف نفس محسوب میشه؟ بله. این رذیله هست؟ بله. این خوبه؟ نه، بده. چرا بده؟ چون معلوم میشه هنوز اون قبح گناه در این نفس جا نگرفته. وگرنه اگه نفس با قبح گناه آشنا شده باشه، دیگه تلخ میشه در کامش، اون گناه در ذائقش تلخ میشه. اگه تلخ نشده معلوم میشه مشکل نفسیه. اصلاً توبه اون شرایطی داره که گذشت، توبهش درسته، اما این نفس ضعیفی است و این نفس معلومه که هنوز قبح گناه درش کاملا منعکس نشده و این در معرض خطره. این چه بسا که اگه بخواد باز چگل بسیار شد پیلان بلغزم، اگه باز در معرض گناه واقع بشه و اگه مخصوصا اون لغزندگی زیاد باشه حتما لغزید، خواهد لغزید. از این حیث بله در خطره، از این حیث که هنوز نفسش متنفر نشده از این گناه، در ذائقش تلخ نیست این گناه، معلومه که نفس کاملی نیست و معرفتش انقدر نشده که قف و گناه رو درک کرده باشه.
بسیار. آقای سید حسین ایدری از اهواز سوال کردن که اگر حق الناس کسی گردن ما باشد و انقدر دیر پرداخت کردیم و گذشت زمان باعث شده که اشخاصی که از ما طلب دارن رو فراموش کنیم، با وجود این حالا میخواییم پرداخت کنیم ولی ناکام موندیم، بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه و وظیفمون چیه؟
اگر مشخصی که این حق الناس، اولا باید جنس حق الناس مشخص بشه که ظاهرا حق الناسش مالیه که میگه دیر شده
اون.
اگر حق الناس مالیه و طرف رو میشناسی ولی او خودش مرده، ورثش باید به ورثش برسونید، به هر چیزی هم برسونید درسته، یعنی بخواید با پست بفرستید، به حسابشون واریز بکنید، تو خونهشون بندازید، نمیدونم، به هر شکلی که این پول به اون مال بهشون برسه کافیه. اما اگه نه، اصلا نمیشناسیدشون، یعنی دیگه فراموش کردی که اینا کی بودن، اول میدونستی کلا فراموش کردی که اینا کی من، یا اینکه رفتن که دیگه پیداشون نمیکنید، باشون رفتن خارج، نمیدونستم کجا رفتن. اینجا باید همون مقداری که شما بدهکار بودی به اونها، اونها رو به عنوان رد مظلمه با اجازه حاکم شهرتون، با اجازه مرجع تقلیدتون، از طرف صاحبانش صدقه بدی. با صدقه دادن اون حق الناس برطرف میشه. اما به چه مبلغ باید صدقه بدی؟ مثلا فرض کن که 20 سال پیش اونها 1000 تومن، مثلا شما 1000 تومن بهشون بدهکاری، حالا 1000 تومن صدقه بدی؟ نه دیگه. 20 سال پیش با 1000 تومن چقدر میشد طلا بخری؟ الان اون طلا قیمتش چقدره؟ به این شکل باید عمل بکنید، یعنی به قیمت روز باید اون بدهکاری پرداخت کنید، نه به قیمت اون روزی که اونها تمام بدهکار شدی. البته این شوق دیگری هم داره، مثلا چون مشخص نشده که این حق الناس از چه جنسیه و اینها که الان پیداشون نمیکنه، یعنی چی پیداشون نمیکنه؟ از دنیا رفتن یا مثلا شهر دیگه رفتن؟ نه، هر کدام شقوق مختلفی داره که تک تک باید بررسی بشه.
بسیار عالی. بهترین راهش اینه که تماس بگیرم با دفتر مرجع
تقلیدشون.
خیلی ممنونم. بعد بریم مشهد. آقای محمدزاده سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو
بفرمایید آقای محمدزاده، ما خدمت شما
سلام.
هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، بفرمایید.
همونجا آقا محمدی عزیز با موجود محترم.
علیکم السلام.
یک سوال داشتم از آقا محمدی از کنم که آیا شب اول قبر این کافرم مثلا به کافرم میاد ائمه و پیغمبر اینا یا نه فقط به مسلمان ها میاد؟
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
حساب قبر و عذاب قبر دو گروهه، یک گروه مؤمنین محض، یک گروه هم کفار محض. بقیه که بهشون میگه مستضعفین فرهنگی، اونها یله و رها هستن، به تعبیر روایات یلها عنهم، کارشون ندارن. برزخشون شبیه خواب سفری میشه تا قیامت تکشون روشن بشه. پس بله، کافری که کافر محضه حساب قبر داره و حساب پرسش قبر داره، فشار قبر داره و این چیزا رو داره، چنانکه مؤمن داره. منتها سراغ کافر نکیر و منکر میرن، ولی سراغ مؤمن بشیر و مبشر میرن. فرشتگانی که میرن برای سوال کردن، قبل از اینکه اینها بیان یه فرشته است بهش رمان گفته میشه، رمان فتان القبور، در دعای سوم صحیفه سجادیه داریم این کلمه رو. اون قبلش میاد اینها رو مشخص میکنه که این کافر یا مؤمن، که حالا سراغ این شخص بشیر مبشر بیان یا نکیر منکر. بعد اونا میان و بقیه اموری که از عقاید میپرسند و الاخر. پس برای کافر بله، عذاب قبر هست، سؤال قبر هست و من ربک میگه نمیدونم، نمیشناسم. مردم میگفتن که اللهی وجود داره،
اگه بتونه بگه،
میگه مردم میگفتن، قبول نداره. مردم میگفتن شخصی به نام محمد بن عبدالله از طرف خدا مبعوث شده، اما خودش این راجب کافر. مثلا بعد این که حضور 14 معصوم بر بالین محتضر، بر بالین محتضر که در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه، اونجا داره 14 معصوم بر بالین محتضر مؤمن میان، اما کافر نه، چون کار ندارن با کافر بیان چیکارش کنن. اونجا میان که به ازرائیل سفارش کنن که این ولی ما بوده، این دوست ما بوده و مورد توجه باشه که اون باش با رفاقت رفتار بکنه. بله، در روایت داریم که اهل سنت هم نقل کردن، خود مولا امیرالمومنین فرمودن که او رو همه میبینن. به حارث بن اعور همدانی فرمود یا حار همدان من یمات یرنی من مؤمنن او منافقن قبولا، هر کس بمیره منو خواهد دید، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه. بله، مولا امیرالمومنین علیه السلام رو میبینن، چون او قسیم و نار الجنه هست، او مشخص میکنه که کی باید تو برزخ تو بهشت باشه، کی باید تو جهنم باشه. اینو داریم تو روایات که مولا امیرالمومنین علیه السلام رو میبینن. ای که گفتی فمن یمات یرنی، جان فدای کلام دلجویت، من یموت یرنی، هر کس. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. کاش روزی هزار مرتبه میمردم که چی بشه؟
تو
رو ببینم. مولا رو میبینند همه. من یموت یرنی، هر کس بمیرد مرا خواهد دید. چرا؟ چون او هست که مشخص میکنه که این شخص مؤمن است یا کافر و اهل بهشت است یا اهل جهنم.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم رویا از افغانستان سوال کردن که گاهی اوقات شبها خواب امام حسین علیه السلام رو میبینم و فردا که از خواب بلند میشم یه چیزی یادم نمیاد.
بله، خب بعضی خواب یادشون میره، خب خیلی هستن که خوابی که میبینن یادشون میره، اشکالی هم نداره. نمیشه چون خواب یادش میره مثلا فرض کن که این رذیله است و بدی و مؤمن نیست و اینا. این یه چیز تا حدی طبیعیه. این که امام حسین رو خواب میبینید، خب به چه دلیل معتقدی که امام حسین رو خواب میبینید؟ چون شما که قبلا امام حسین ندیدید، چون حالا این کسی که الان من میبینم خود امام حسین علیه السلام هست. مثلا بعد این که حالا اگر بتونی خوابتون رو حفظ کنید، بهترین راه اینه که همون لحظه که از خواب بیدار میشید بیشتر فکر کنید، تمرکز پیدا کنید که خوابی که دیدید رو تو نفس خودتون رسوخ بدید. بعدش که حتما یادتون میره بعد از مدتی، اما نگرانی نداره. زمین که هست که آدم شما هیچ دلیل معتبری ندارین که اون شخصی که به خوابتون اومده باشه حتما کی باشه؟
مواصل باشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم. باید بریم کرج. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم مجدی محترم. سلام خدمت شما عرض میکنم و سلام خدمت آقای محمدی.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
جناب من سوالم اینه که در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم یه 5 بار اذان میگفتند یا همون 3 بار اذان میگفتند؟ توجه کردی؟ چون اهل تصنع من در اون منطقه بودن 5 بار اذان میدادن، این تأثیر اذان که میدادن روح آدم رو تازه میکرد، ولی در ما تشیع 3 بار اذان میدن. این یه سوالم که برای روح از نظر اذان برای روح روان بچه ها تأثیر داره. ببین در هر زمان مقطعی که مثلا ظهر یا عصر یا مغرب یا عشا، این خودش تأثیر روحی رو بچه ها میذاره. توجه کردی؟ از نظر روانشناسی این یک. دو، سوال دوم اینه که این زمین بهشت چیه؟ خاک تلاست؟ گله؟ چیه؟ ما اینو می‌خواستیم از آقای محمدی. من فقط برنامه آقای محمدی رو گوش می‌کنم. حالا شیفت داشتم، شیفت ما نرفتم، چون برنامه پرتمانش هم در شبکه 8 همه گوش کردم. آدم عالمیه و واقعا آدم باسوادیه. من بهش ایمان دارم. مثلا سلام و جواب بدم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. خیلی ممنونم از تماستون آقای رضایی عزیز. چرا اذان رو 3 بار میگیم؟
من تشکر می‌کنم برادرمون. بنده طلبی هستم و شاگرد علما هستم. خدمتتون عرض کنم که حقیقت اینه که خب اذان اگه بخواد در 5 وقت گفته بشه این بهتر است، افضله، و نماز هم در 5 وقت خونده بشه. دو، پیامبر گاهی این کارو نمی‌کرد. در زمان پیامبر هم چون سوال کردن زمان پیامبر چجوری بود، گاهی در 3 وقت اذان میگفتن. یعنی پیامبر بین نماز ظهر و عصر جمع می‌کرد با یک اذان و 2 اقامه. یه بار بلال اذان میگفت، حالا اون اذان اعلامی همون اذان نماز، و یه اقامه پیامبر نماز اقامه میکردن، بلافاصله بعدش هم باز اقامه نماز عصر و نماز عصر میخوندن، همینطور مغرب و عشا رو. چند بار پیامبر این کار عمدن میکردن که نه بارانی بود، نه مسافرتی بود، نه خطری بود، برای اینکه کار بر امت آسون بشه. این که 5 نوبت نماز بخونیم بهتره یا 3 نوبت؟ معلومه 5 نوبت بهتره. اما این که مردم رو اذیت کنیم یا نکنیم، کدوم مردم اذیت میکنه؟ این که 5 وقت مردم بیاریم تو مسجد، 5 وقت مردم از کار بندازیم، و 5 وقت مثلا فرض کنید که این که صرف فقط اذان باشه که فایده نداره. اذان باید دوباره نماز باشه دیگه. اذان به معنی اعلامه. خود کلمه اذان به معنی اعلامه. اعلام میکنیم که چی؟
بیاید برای نماز.
مردم بیاید نماز. این صرف اذان گفتن باشه که فایده نداره. اذان برای نماز. نماز هم یعنی که مردم رو ما 5 نوبت بکشونیم تو مسجد یا از کارشون. این دوتا با هم تعارض دارن. اون افضلیت 5 نوبت با این اذیت کردن مردم با هم یکی از اینها. یا افضلیت انتخاب کنید یا کمتر اذیت کردن مردم رو. شیعه این دومی انتخاب کرده. میگه که مردم کمتر اذیت بشن، اون فضیلتش جبران میشه، بلکه بیشتر از اون جبران میشه. دلیلشون چیه؟ خود سیره پیامبر. پیامبر این کارو کردن برای اینکه امتنانی نسبت به امت شده باشه. ابن عباس گفت امتنان الامت، پیامبر این کارو کرد. یه لطفی در حق امت کرده باشه که امت کمتر اذیت بشه. مثلا بعد اینکه ما هم در واقع حداقل تو بعضی از مواقع از اون تو مسجد خود ما نماز عشامون رو براش اذان میگیم. یعنی در واقع تفریق
قائل میشیم
بین نماز مغرب و عشا. نماز مغرب خونده میشه، یک مسئله گفته میشه، تعقیب میخونن مردم، نافله های مغرب خونده میشه، بعد اذان عشا گفته میشه، بعد اقامه، بعد نماز عشا اقامه میشه. این میشه همون تفریق. پس برخی از ماها هم همین کارو میکنیم. منتها فرق ما با اهل سنت اینه که ما بین نماز مغرب و عشا مثلا فرض کنید 20 دقیقه یا 1 ربع فاصله میندازیم، همون 20 دقیقه. اهل سنت 1 ساعت فاصله میندازن. تفاوت فقط در همینه. وگرنه عرض کردم ما هم باز دوباره اذان میگیم برای نماز عشا. اذان میگیم که چون فاصله شده، مثلا نافله خوندن خود به خود اینا رو از هم جدا میکنه. وقتی بین دو نماز نافله اقامه شد، اون دو نماز هم جدا میشن. پس خلاص این شد که اون چی که اهل سنت انجام میدن اون افضل مشروط برای این که مزاحمت برای مردم ایجاد نکنه. ولی چون مزاحمت ایجاد میکنه، بنده در مکه اونجا دقت کردم میدم که طرف مغازه میبنده میاد مسجد، مسجد حرام یا جای دیگه مثلا نماز بخونه، میاد نماز مغرب رو میخونه، بر میگرده تا رسید به خونش دوباره باز باید برگرد بیاد مسجد. دقت کردم در شبان روز چیزی بین 8 تا 10 ساعت وقت مردم برای نماز گرفته میشه. خب این در واقع همون اذیت کردن مردم هست. زمان پیغمبر اینجوری نبود. پیغمبر اینجوری نبود که نفر بخواد بیاد مسجد باید مثلا تاکسی سوار بشه، ماشین سوار بشه یا باید نه، مسلمان ها کاری نداشتن یا کار داشت مثلا کنار مسجد بود.
همه خونه هم اطراف مسجد
بود. دو دقیقه میاد مسجد نماز میخونه نه سر کارش. اونجوری اگه باشه بله، انسان خصوصی خونه خودش باید نماز بخونه، با تفریق بخونه یا جمع، همون تفریق بهتره. اما اینکه از کارش بر بیفته و بخواد این مشکلات براش پیش بیاد، نه، اصلا همونه که کمتر مردم اذیت بشن، کمتر باعث زحمت مردم بشه، این جبران میکنه اون افضلیت مختصری که تفریق داره.
ممنونم. از آلمان سوال کردن که آیا حضرت اسرائیل جانهایی،
یه سوال دیگه هم داشت به نظرم.
آه بله، چون سوال از زیاده من یادم میره. زمین بهشت چه؟
بله، از کنم که اولا توجه داشت باشید که اون چی ما راجع به بهشت و جهنم میدونیم و گفته شده در قرآن و روایات در حد ادبیات دنیوی ماست. اگه گفته شده که مثلا فرض کنید که زمین بهشت یا اون راهروهای اون درختان بهشتی مثلا با جواهرات فرش شده، چون چیز دیگه نیست چی بگه پس؟ که مثلا خاکش از مشک زعفر هم مثلا خوشبوتره. غیر مشک ما چیزی نمیشناسیم.
برای اینکه ما متوجه بشیم،
به ذهن ما نزدیک بشه،
بشه تقریب به ذهن،
همین برای تقریب به ذهن ما اینا رو گفته شده. وگرنه اینکه حالا خاک از مشک خوشبوتره، یعنی چه؟ خاک بو نداره که، اونم مشک زعفر مثلا. یا اینکه جواهرات چقدره که بخوان زمین رو با جواهرات فرش کنن. اینکه عسل، اما عسل مصفا، شراب، اما شرابی که زردرد نه، شرابی طهور. اینا رو اینجا نمیشه فهمید، ولذا در حدی که حالا به ذهن ما نزدیک بشه. تازه همه اینا رو که جمع میکنیم میشه نعمت‌های مادی بهشت، نعمت‌های جسمانی بهشت. وقت نعمت‌های روحانی شو خدا میدونه چقدر عظمت داره. بنابراین اون چیزی که ما از بهشت میدونیم در همین حده. بله، در بهشت طلا هست، نقره هست، لباس‌های اهل بهشت دستبندهای طلا دارن. عرض کنم که و اون لباس‌های زربفت دارن، لباس‌های ابریشم خالص، حریر و عرض کنم که ادبیات قرآنشون، عبارات قرآنش یادم نمیاد، اینا همون ابریشم خالص، ابریشم خالص. بله این چیزها تو قرآن هست، تو روایات هست. اما اینکه حقیقتش چیه؟ واقعی اینه که ما تا انقدی که تو دنیا هستیم با این ادبیات صحبت میکنیم نمیتونیم حقیقت اون رو بیان بکنیم. باید بریم اونجا، ادبیات اونجا، با اون ادبیات. شما بخواید خیلی از حقایق مثلا بخواید درباره فیزیک صحبت کنید، با ادبیات مثلا فلسفه نمیتونید درباره فیزیک صحبت کنید، چون که در فلسفه نمیشه با ادبیات فیزیک صحبت کرد. حتما باید واژه ها و اصطلاحات
خودش
بود. وقت با ادبیاتی که برای دنیا اختراع شده نمیشه حقایق اون عالم رو خوب بیان کرد. باید ادبیاتی برای همون عالم با همون خصوصیات وضع بشه، وگرنه چه میشه؟ جسم بسوزه، جسم قاله بشه، در این حال زنده باشه، دوباره این پوست رو بکنن، پوست بعدی. مگه میشه انسان همین پوست، همین بدن، همین استخوان میسوزه؟ کلا ما نازل جلوز هم بدلنا هم جلوز هم غیر حالی از اوقل عذاب. چطور میشه اینجوری بشه؟ اینجا نمیشه فهمید، اما اونجا میشه فهمید یه حقیقت چیه.
خب این سوال رو هم بپرسیم. از آلمان سوال کردن که آیا حضرت اسرائیل جانهای این همه انسانهای مبتلا به کرونا رو میگیرد؟ و سوال دوم، آیا مقام عالم از همه برتر است؟
سوال اولشون پاسخ اینه که اسرائیل خودش تنها نیست. ما در قرآن 4 گروه رو میبینیم که قابض ارواح هم. اول خود خداوند متعال، الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. دو ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سه فرشتگان، حالا دوستان آیات شما آوردن، فرشتگان که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قال فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، فرشتگان آیات متعدد این فرشتگان قبض روح میکنن. تو بعضی از آیات داریم که رسول قل یتوفاهم رسولنا بهم لا یفرطون، رسول ما اینها رو توفی میکنن، کوتاهی هم نمیکنن. بله، خدمت شما عرض کنم که این آیاتی که من عرض کردم رو دوستان دارم میارن. جمعش به اینه که خب هر کاری که هر مخلوق خدا انجام بده میشه کار خدا، در واقع اینجا توحید افعالی حاکمه، کار اسرائیل کار خداست، کار فرشتگانی هم که مأمور اسرائیل تحت امر اسرائیلن اونا هم کار خداست، رسول هم همون فرشتگان هستن. پس سه گروه شدن، فرشتگان که اعوان و انصار اسرائیلن، خود اسرائیل و خداوند متعال، اینا در طول همن. اون فرشتگان قبض روح میکنن، تحویل اسرائیل میدن، اسرائیل هم تحویل خدا میده، در طول همن فعالیتشون در طول همه. پس هر سه گروه توفی کننده هستن. البته از اون طرف هم بعضی ها رو خود خداوند متعال شخصا قبض روح میکنه، مثل رسول اعظم اسلام و شهدای کربلا و حسین اسلام و یارانش رو خداوند خود شخصا قبض روح کرد. خب بزرگان اولیاء خدا رو ملک الموت قبض روح میکنه، انسانهای معمولی رو هم فرشتگانی که تحت امر اسرائیل هستن اونها این کار رو انجام میدن. مطلب بعد این که اسرائیل سعی وجودش همه عالم رو پر کرده. سوال این برادر ما از اینجا نشأت گرفته که خب الان تو آمریکا عده میمیرن، تو آلمان، تو نمیدونم ایتالیا، جاهای مختلف، و اسرائیل میخواد تو آسیا باشه، آمریکا چی میشه؟ آمریکا باشه، اروپا چی میشه؟ پاسخ اینه که کل دنیای ما برای اسرائیل، چون که خودش گفت، مثل یه سکه تو کف دست ماست. کل دنیا براش مثل یه سکه تو کف دست ما، به هر شکلی بخوایم ضرورش میکنیم. توی روایتی که داره که گفت که کل دنیای شما پیش ما مثل یه ظرفیه جلو شما، که هر جای ظرفی بخواید دست بزنید دست میزنید. یه چنین وضعی داره اسرائیل علیه السلام، که لازم نیست که حالا از کن هم که چون شب عیده من حالا این حدیثم برای دوستان بگم خوبه. یکی از یاران حضرت سلیمان علی نبی نو علیه السلام اومد با رنگ فریده و دستپاچه و ناراحت خدمت حضرت سلیمان، گفت که اسرائیل به من با عصبانیت و با خشم نگاه کرده، من میترسم، تو منو با باد که در اختیارت هست بفرست هندوستان که اسرائیل دستش من نرسه. خب حضرت سلیمان این بنده خدا رو فرستادش هندوستان. بعد اسرائیل اومد خدمت حضرت سلیمان، گفت چرا شما این بنده خدا رو ترسوندی؟ وحشت زده اومده بود پیش من و اسرائیل، گفت من نترسوندمش، من با تعجب بهش نگاه کردم، چون از طرف خدا مأمور بودم که جان این شخص رو در هندوستان بگیرم. گفتم این هزار تا بالم داشت باشه بخواد از اینجا به سمت هندوستان پرواز کنه، اون ساعت نمیتونه هندوستان باشه، چرا خدا گفته جان این در هندوستان بگیر؟ اما چون دستور خداست من اجرا میکنم. رفتم دیدم بله، این شخص هندوستانه. من از تعجب به این نگاه میکردم که چطور این شخصی که اینجاست از طرف خدا مأمور شدم که در هندوستان جانش رو بگیرم. کل دنیا تو در نظر اسرائیل اینجوری است، چون فرشته مقرب
اسرائیل،
فرشته مقرب مقدم بر زمانه، مقدم بر مکانه، کل مکان تو دست اوست. جبرئیل هم همینطور بود، جبرئیل هم پیامبر وقتی در چهره اصلی جبرئیل مشاهده میکرد، هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل میدید، که اونها محدودیت مکانی مثل موجودات مادی ندارن که بخواد مکان اونها رو حفظ کرده باشه، اونا سعه وجودیشون همه مکان رو در بر گرفت. بنابراین اسرائیل اون قدرت رو داره که در آن واحد هر گوشه عالم هر کس بخواد قبض روح بشه رو بدون نیاز به وقت قبض روح کنه.
و مقام عالم برتر از همه است؟
همه که نه، در واقع داریم که در قیامت مردم به چهار دسته تقسیم میشن. اول انبیا، دوم علما، سوم شهدا، چهارم مؤمنین. این سوره باید داریم. یعنی عالم اگر عالم باشه، عالم خودش حرف زیاد داره، ما داریم روایت عرض میکنیم، اگر عالم باشه جلوتر از شهدا است، اول انبیا هستن، بعد علما، بعد شهدا، بعد بقیه مؤمنین که میشن مرتبه چهارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. تصاویر کوتاهی رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون خواهیم. خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید و امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید و انشاءالله به معارفتون افزوده شده باشه. آقای محمدی سوال کردن، آقای جمالی از بندرعباس، که در مورد فقه جوهری که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و قدس سره بر اون تاکید داشتن توضیح بفرمایید.
عرض کنم که منظور از جواهری همون مرحوم صاحب جواهره، محمد حسن، که کتاب جواهر الکلام رو نوشته. جواهر الکلام شرح شرایع الاسلامه که محقق اون کتاب رو نوشته و در 43 جلد چاپ شده و در واقع یک کتاب فقهی تمام عیار و کامل هست. جواهری به این معنا، نه جواهر معنای جواهرات یا مثلا به معنای اون جوهر و عرض این چیزها، حرکت جوهر، اینها نیست. جواهر این است، اون کتاب جواهر الکلام، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، کتاب فقهی است که وجود داره و همه ابواب فقه رو مطرح کرده مرحوم صاحب جواهر. بشه صاحب جواهر، جواهری به این معنی است. این فرمایش امام از اینجا نشأت گرفته بود که یه دیدگاه‌هایی اخیراً پیدا شده بود که دیگه ما اون فقه سنتی و اون بحثایی که تو جواهر اومده، که تو جواهر شما میبینید که یک فرع فقهی رو که مرحوم صاحب شرایع مطرح کرده روشون مطرح کرده، بعد دیدگاه‌های علما رو مطرح کرده، روایات رو مطرح کرده، آیات مطرح کرده، بعد هم جرح و تعدیل کرده، این درسته، این درست نیست، به این دلیل، به این دلیل، یه بحث کاملا اجتهادی طوری که انسان وقتی اینو میخونه یک هندسه ذهنی پیدا میکنه که قدرت اجتهاد پیدا میکنه. خب یک روش فقهی است که از قدیم از زمان مرحوم شیخ طوسی بلکه قبل از ایشون بوده تا همین الان. عده پیدا شدن گفتن نه دیگه اونو ولش کنید، اون دیگه اون فقه سنتی یا مثلا حالا فقه کلاسیک یا فقه اونجوری دیگه به درد امروز ما نمیخوره، ما فقه نوین میخوایم، مثلا فقه جدید میخوایم با متد جدید، مثلا با روش جدید. اگه این کارو میکردن ما رو از اون منابع معتبر و اون ذخایر کم نظیر بلکه بی نظیرمون جدا میکردن، کاری که دیگران کردن و کاری که در ترکیه اتفاق افتاد، زبانشون عوض کردن، اونها رو جدا کردن از اون منابعشون. اگر ما این زبان فقه جوهری رو از دست دادیم، فقه جواهری رو از دست دادیم، اون وقتی که نمیتونیم اون عظمت، اون عمق، اون ژرفایی که الان فقه ما داره که بی‌نظیره واقعا، از اون واقعا بی‌نظیره، این که هر سوالی، هر مسئله شما از هر فقیهی بپرسید جواب میده، با استدلال هم جواب میده. مثلا امروز همین الان به وجود اومده، از یه فقیه میپرسید همین الان با همون متدی که 1000 سال پیش به کار گرفته میشد، با استدلال، با منطق جواب میده. یه چنین متدی را اگه ما کنار بذاریم، اون متدهای جدید که میاد معلوم نیست چیه، وقت ما از این بریده میشیم، طلبه از این بریده میشه. کسی که باید ذهنش جوال بشه، فعال بشه و خودش، حالا ما اصلا بشه مجتهد بشه، این دیگه نمیشه. این بود که امام تأکید میکرد حتما این از این روش برید، با این متد برید جلو. اگه مثلا فقه پویا و اصلاحی از این قبیل، من دیوار اون بحثا نمیشم، مثل فقه پویا و فقه نوین و چیز از این قبیل که حاصلش کم سوادی و بی سوادی در فقه بود، امام اینو خطر احساس کردن و فرمودن نه، همون فقه جواهری با همون شکلی که مرحوم صاحب جواهر بحث کرد. اگه فرصت بود، اگه تون سوال داشتن، من روش کار صاحب جواهر رو بیشتر توضیح میدم که ایشون چه کار کرده. خلاصه این بود که عرض کردم هر فرع فقهی، مثلا فرض کنید که مثلا انگشتر عقیق به دست کردن مستحب هست یا نیست، ایشون اومده همه دیدگاهایی که وجود، همه کتابهای فقهی که بوده، همه دیدگاهای علما رو جمع کرده، دستبندی کرده، بعد مراجعه کرده به روایاتی که در این زمینه هست، اگر آیه در این زمینه بوده، همه اینها رو جمع کرده و به زیباترین وجه، منطقی ترین و عقلانی ترین وجه، نظر صحیح رو از بین همه این نظرها اثبات کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از بوشهر تماس داریم. آقا حادی سلام علیکم.
سلام و رحمت الله،
وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
خوشم اومدم شدم از درمه خودتون. من این اعیادش ندارم. تبریک میگم خدمت شما با استاد محترم. خوشم
اومد. ما صدای شما رو خوب نداریم آقای.
الو صدا میاد؟
آها الان بهتر.
ببخشید. خدمت شما با استاد محترم عیاد شبانی رو تبریک میگم.
ما تبریک میگم.
واقعا استفاده میکنیم از برنامه، خیلی خوبه.
خوبه.
خدمتتون عرض بکنم استاد، یه شب در مورد قبرستون تخت فولاد اصفهان فکر کنم اشتباه نکنم.
درست.
در مورد اون اعمال حالا شر رو خوبه، هم که اون یادم نمیاد اون آیت اللهی که خواب دیده بود که تو واقعیت دیده بود، درسته؟
بله، مرحوم عراقی.
بله بله. می‌خواستم ببینم که اون حالا اون در مورد اون اعمال خوب یا بدی که حالا وجود داشت، بفرض فرمودم که اعمال بد این شخص ارجحیت داشت به اعمال بدش که خوبش باشه. مثلا ما توی خونه حالا بچه‌ها مثلا زیاد شیطونی می‌کنن اینا، ما میگیم خودمون اون چه میگن حالا بخونن به حالتی که روشون رو سر صدا میکنیم، آروم باشن نباشن بخونن، حال اینا میشه گفت یعنی شاید اعمال بد ما بچربه روی اعمال خوبمون یا نه؟
یعنی بد باشون حرف میزنی؟
دیگه حالا تو تربیتشون، تو حالتی که بخونن اون شیطونیایی که میکنن، حالا چون بحث اون یکی از یاران پیغمبرم بود که گفتن تو خونه بد اخلاقی میکنن، حالا
بسیار. بسیار. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
از خودم اون شخصی که بد اخلاق بود اسمش، یعنی که یک مقداری سوء خلق داشت، اسمش سعد بن معاذ بود، از اصحاب پیامبر بود، شخصیت بزرگی بود. نه اون تمثیل و تمثل که واقع شده بود، خلاصش اینه که اعمال شرش خیلی بیشتر از حدی بود که شما تو ذهن شماست. از این چهار انسان با بچه تندی بکنه، نمیدونم اینها، اینا باعث نمیشه که یک مؤمن بخواد تو قبر اعمال شر برش مسلط بشه. معلومه که اون شخص خیلی فاسق بوده و ایمانش خیلی ضعیف بوده، وگرنه لطف خدا، رحمت خدا، بعد هم مؤمن، این کارهای کوچکی شما گفتید، اینها با سکرات موت پاک میشه. قبلش با بیماری و با فقر و با مشکلات از این قبیل پاک میشه، اینا نمیمونه به اون طرف. معلومه که گناهانش خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. بنابراین اون تمثلی که اونجا رخ داد، بله، اون شخص که حالا زهر از دوستان مرحوم شیخ بهایی بود، اون یه تمثلی بود و اون هم ما فقط به عنوان اینکه می‌خواستیم بگیم که اعمال بد و اعمال خوب از انسان جدا نمیشن. در رابطه از پیامبر داریم و رابطه هم داریم که عمل خوب هم همراه انسان هست و عمل بد هم از انسان جدا نمیشه. می‌خواستیم بگیم کاری کنیم که اون چی که همراه ما هست عمل خوب باشه. اما اون ذهنیتی که شما دارید به نظرم اون خیلی بیشتر از اون حدیث که
خیلی ماجرای دیگه هم فرمودید که بر مرحوم نراقی اتفاق افتاده بود که رفت رو داخل قبر
آره.
داره و اون موم...
مار
اون بله.
اون مار نیشش میذاره به خاطر اون حق الناس.
ایشون منظورش این شاید بیشتر به نظر من بود که حالا ما با بچه اینجور
این قبرستان نجف بود، این جریان قبرستان نجف، قبرستان تخت فولاد کسی بود که اعمال خوبش درست مجسم شده بود. اونا در واقع به شکل تمثل هست، تمثیل، برای اینکه ما یه مقدار حواسمون جمع بکنیم. اما اینکه مثلا فرض کنید یه گناه اینجوری که شما گفتید که گاهی مثلا تو خونه با بچه های مقدار تندی رفتار میکنه، این بخواد تو قبر گرفتار باشه و اعمال بدش برش مسلط بشن تا روز قیامت، نه، اینو از آیات رو این به دست نمیاد. مالی کسانی که گناهانی دارن که گناه درشون رسوخ پیدا کرده، مثلا فرض کنید دائم الخمر، یا اینکه فرض کنید که گناهانی از این قبیل، اونم گناه در وجودش ریشه کرده باشه، رسوخ کرده باشه، اینا خب در برزخ گرفتار خواهند بود تا پاک بشن. شاید ممکن هزاران سال گرفتار باشن تا پاک بشن. اما اون که شما فرمودید نه، بعد هم اون یه تمثیلی بود که در همون حدی که ما فهمیم که اعمال از انسان جدا نمیشن.
بسیار عالی. آقای فراهانی از تهران سوال کردن، دوستان به من بگن چقدر فرصت داریم. سوال کردن که این که میگن با پول میتوان گناهان رو شست و از بین برد، باید چه پاسخی بهشون بدیم؟ مثل نمازهای قضایی میتی که تمکن مالی داشته و کسی که از این تمکن بی بهره بوده، حالا تکلیفشون چیه؟
اینو ما قبول نداریم که با پول میشه گناه رو شست. یا شما همه ثروت‌های دنیا رو بدید، اخم به یک یتیم رو نمیتونید بشورید. بگید من همه ثروت‌های دنیا مال من هست، در راه خدا همه رو میدم، این که به یک یتیم فقط اخم کردم، این پاک بشه؟ پاک نمیشه. کی گفته که گناه با پول پاک میشه؟ پس این قضیه کلی رو ما قبول نداریم. نه، گناه با توبه پاک میشه، گناه با جبران پاک میشه، گناه با پول پاک نمیشه. دو، این که اون کسی که با پول میدن که براش نماز بخونن، مساویه کسی است که خودش نماز خونده. اگه خودش دو رکعت نماز میخون ارزش بیشتر بود، یا اینکه 100 سال براش نماز بخونن. اگه خودش یه خورما در راه خدا انفاق میکرد ارزشش بیشتر بود، یعنی که پیغمبر یک انبار خورما رو از طرف او برای خدا صدقه بده به فقرا، کدومش بیشتر بود؟ پاسخ این یه دونه خورما اگه خودش انفاق میکرد. کی گفته اینا با هم مساویان؟ کی گفته که اون نمازی که بعد از مرگ میخونن جای نمازی که خود انسان خونده رو میگیره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا بعد این که اون کسی که پول نداره چرا نماز نخونده؟ خب خودش داره که نماز میخون، از اون کسی که 100 سال براش نماز میخونن جلوتر بود. فقیر مالی بود دیگه، فقیر نمازی که نبود، داره که نماز میخون. و ثانیاً همین وقت اگر نیتش این بود که من اگر پول میداشتم وصیت میکردم که برام چیکار کنم، نماز بخونن جای اون نماز خوندن اونها رو میگرفت. یعنی همین ثواب نیتش جای اون کار رو میگیره. البته اینجا نکات دیگه هم ما داریم، اما اون اصل قضیه قضیه درستی نیست که ما بگیم که با پول انسان گناه رو از بین میبره. حتی با پول انسان به ثواب هم به ثواب چندان هم نمیرسه. نیت المؤمن خیر من عمله. نه، کاری که انسان خودش انجام بده اون هم قربتا الله، اون ارزش داره، اگر نه کارهای دیگه ارزشی نداره.
خب من یه سوالم سریع بپرسم، وقتم خیلی کمه، بوده یک دقیقه فرصت داریم. خانم منیجر از تهران سوال کردن که آیا مفهوم شیطان قبل از آفرینش انسان هم وجود داشته یا در اثر تمرد ابلیس وجود اومده؟
خب ابلیس قبل از انسان بوده. ابلیس و جن قبل از انسان بودن و خلق من از جهنم من قبل من نار سموم. جن که ابلیس هم یکی از جنسین هاست قبل از انسان بودن و خیلی هم زودتر از انسان متولدشن. بنابراین بله ابلیس و شیطان اصلا جن، جنس جن قبل از انسان بوده و انسان بعد از اونها. این انسانی که ما از جنس هستیم خب این حدود 10 تا 12 هزار سالی که رو کره زمین خلق شده، قبل اون جن قبل از این هزاران سال قبل از انسان زندگی میکرده.
خب مفهوم شیطان رو میخواستن، آیا مفهوم شیطان قبل از آفرینش
مفهوم هیچ موقع زمان نداره؟ مفهوم که دیگه زمان نداره که، مفهوم همیشه گیست. مفهوم شیطان هر زمانی شما 1 میلیارد سال پیش هم که برید، اگه کسی باشه عقل داشته باشه، ذهن داشته باشه، مفهوم شیطان و شیطنت رو می‌یابد. مفهوم زمان نداره، موجود زمان داره، مصداق زمان داره، مصداق مادی زمان داره، اما مفهوم زمان نداره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت شما باشیم. یک بار دیگه عید رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. تماس های شما، پیام های شما به دست ما رسید. خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم که بعضی از دوستان پشت خط تماس موندند و نتونستیم خدمتشون باشیم. اعیاد و همتون مبارک باشه. التماس دعایی داریم. خدا نگهدار همه شما.